اونایی که بیماری شدید داشتن آسیب را در بخش‌های از ریه و ششهای فرد وارد کرده، سیستم تنفسی را دچار اختلال ساخته. این آدم‌ها متأسفانه هنوز هم مستعد بیماری‌های شدید هستند. حتی یک زکامی و سرماخوردگی معمولی هم میتونه برای اونا شدید باشه. عارضه‌های زیادی را به وجود بیاره، سرفه و خلط و تب و تنگی نفس و مشکلات تنفسی را، مثلا با جایی که ظرف یک هفته یا ده روز یا حد اکثر دو هفته خوب شوه، اینا مثلا ممکن است که زکامیشان سرماخوردگیشان یک ماه دو ماه طول بکشه، اذیت میشن به خاطر اونمو آسیبی که در نسج و بافت ریه اینها و سیستم دفاعی ششها و ریه ها به خاطر مقابله با عفونت ها با وجود آمده. در کرونایی که اینا مصاب شده بودن او دچار اختلال و ضعف شده، این زمینه وجود داره. حالا توصیه چیز، این آدم ها اگر دوره های واکسیناسیون خود کامل نکردن حتما باید مراجعه بکنن، واکسیناسیون خود کامل بکنن. نقطه دیگه ای که مراقبت های لازم خانم بایاتی نداشته باشن، سرد و گرم نشوند، با افرادی که زکام هستن مریض هستن تماس نزدیک در فاصله نزدیک نداشته باشن، کوشش کنن که از ماسک همچنان استفاده بکنن، گرچه آل دیگه ماسک مودش از بین رفت و مردم رعایت نمیکنه. مود که میگم از سر ناراحتی میگم که مردم دیگه رعایت نمیکنن، مخصوصا در تجمعات، در جایی که بیروبار است، تجمع افراد است، در جاهای مثل یک بس سوار میشن، در یک مجلس عروسی، کدام جایی که جمعیت زیاد است، حداقل در این جاها اینا باید ماسک بزنن، چون میفهمن ما یک ریه مشکل دار دارم، یک ریه حساس دارم، ریم قبلا سالم بوده اما آل حساسیت ریه های ما و شش های ما زیاد شده که کدام سرماخوردگی و ویروس های مختلفی که در جامعه شیوع داره در فصل زمستان، در تابستان، حتی در بهار ممکنه ما و شما ویروس ها را داشته باشیم، اینا باید مراقبت های لازم داشته باشن، به تغذیه خود برسن، از گرد و خاک و چیزها دوری بکنن، از دود سیگریت، سیگار و چلم نه که خودشان بکشن، حتی جایی که دیگرا سیگریت و چلم میکشن اینا نباید در اونجا حضور داشته باشن. جایی که دود زغال و چوب اینا هست اینا کوشش کنن که به اصطلاح اونجا حضور نداشته باشن. عطر و ادکلون ها و اسپری های خوشبو کننده مختلفی که بعضی افراد دارن و عادت دارن، این افرادی که ریه ها و شش های حساس دارن از این مواد شیمیایی هم استفاده نکنن. آلودگی هوا را مد نظر داشته باشن. باز من تاکید میکنم که این افرادی که ریه های حساس دارن به خاطر کرونا، اینا یک بحث واکسیناسیون خودشان رو کامل کنن، دیگه ماسک حتما استفاده بکنن و آدمایی که مریض هستن و زکام هستن و علائم بیماری دارن از اونا به شدت دوری بکنن و فاصله حداقل 2 متری خود حفظ بکنن. مایعات هم زیاد مصرف کنن.
بسیار عالی، تشکر از شما، خیلی توضیحات خوب مفصل دادین. انشالله که سلامت باشین شما و هم شنوندای عزیز ما.
زنده باشین.
تشکر. خب دوستای عزیز، به دقایق پایانی برنامه زنده باد زندگی رسیدیم. سپاس که با مهر همراه ما بودین درباره انتخاب، بخصوص انتخاب های سرنوشت ساز و بخصوص برای فرزندان و بخصوص تر بگوییم برای فرزندان دختر صحبت کردیم که کوشش بکنیم با توجه به ممنوعیت ها و محدودیت هایی که هست انتخاب های خوب سر رایشان قرار بگیره و بخصوص در زمینه ازدواج چقدر خصوص شد واقعا داره یا نمقدر تاکید در زمینه ازدواج حق انتخاب را برای فرزندان ما به رسمیت بشناسیم. فردا باز هم انشاءالله در باره انتخاب گپ میزنیم. جنبندی موضوع انتخاب خواهد بود. با بیتی از بیدل برای ما را به پایان میبریم که میگه رموز قطره جز دریا کسی دیگر چه میداند، دلت در دست و از من حال دل پرسیدنت نازم. دیگه فرصتی نیست. بدرود تا فردا.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خدا شکر چه خبید بده دیدم. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم.
بیا این دقیقه بیا بچه، یه پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این بر چیست پیسه بچه؟
بگی پیسه رو صدقه بدی بچه.
بچه شون، بچه شون بتون من.
خدا شکر، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض ادب به شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان دیروز در کنفرانس ملی تقویت تحصیلات عالی گفت که رهبری این وزارت متعهد به پیشرفت و عصری سازی تحصیلات عالی کشور است. در این کنفرانس که با حضور شماری از مسئولان حکومتی طالبان، رئیسان و نمایندگان دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی برگزار شد، وزیر تحصیلات عالی طالبان گفت که حکومت این گروه متعهد به عصری سازی تحصیلات عالی کشور است. ندا محمد ندیم افزود که حکومت طالبان با استفاده از تمام امکانات خود در راستای تقویت و بهبود نظام تحصیلی کشور تلاش می‌کند و مشکلات استادان رسیدگی صورت می‌گیرد و فضای مناسب کاری و تدریسی را برای آنان فراهم خواهد کرد. سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان با سفیر ژاپن در کابل دیدار کرد. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
امید است که آموزش دختران در سال تعلیمی پیش رو به موانعی برخورد نکند. این مطلب را سفیر ژاپن در دیدار با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان، ابراز کرد. سرپرست وزارت امور داخله با تاکاشی اوکاتا، سفیر ژاپن در کابل دیدار و ملاقات کرد. حقانی در این دیدار از کمک کشور ژاپن قدردانی نموده، گفت تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی مردم ما را متضرر ساخته است. سراج الدین حقانی تأکید کرد که سیاست تحریم به نفع هیچ کس نیست، تنها گفتگو و تفاهم می‌تواند مشکلات را حل کند. متأسفانه جهان با موقف خود در برابر ما مردم عام را مجازات می‌کند که این بی‌انصافی است. وزیر داخله اضافه کرد ما می‌دانیم که مشکلات باقی مانده از اشغال در افغانستان کم نیست. از رهبری تا مجاهد عادی مصروف هستیم که مشکلات را برطرف نماییم تا افغانستان امن، منطقه امن و جهان با امن داشته باشیم. در این دیدار تاکاشی اوکاتا، سفیر ژاپن، به مسئله آموزش دختران در افغانستان اشاره نموده، گفت که امید می‌رود در سال تعلیمی جدید دختران در عرصه آموزش به موانع مواجه نشوند و در عرصه حل مشکلات اقتصادی و موانع کنونی ابراز امیدواری نموده وعده همکاری با افغانستان را سپرد. در پایان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله گفت اگر جامعه جهانی با نیت مثبت با ما پیش بیاید امید بسیار بزرگ وجود دارد که فضای بی‌اعتمادی برطرف گردیده و زبان تفاهم با وجود آید. گفتنی است که زمان برقراری حکومت طالبان در افغانستان هیچ یک از کشور تا اکنون حکومت را به رسمیت نشناخته و مسئله حق آموزش و کار زنان را با عنوان موانع مطرح میکنند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
بانک مرکزی افغانستان از دریافت بسته 40 میلیون دلاری جامعه جهانی به این کشور خبر داد. بانک مرکزی افغانستان با قدردانی از ادامه کمک های نقدی جامعه جهانی اعلام کرد، همزمان با دریافت بسته کمک 40 میلیون دلاری جامعه جهانی 16 میلیون دلار دیگر را امروز با هدف تقویت ارزش پول ملی در اختیار بانک ها و صرافی های مجاز خواهد گذاشت. پروسه بازپسگیری زمین‌های غصب شده دولتی در ولایت ننگرهار آغاز شد. محمد آصف شینواری و گزارشی در این زمینه.
بیش از 50,000 جریب زمین ملکیت دولت در ولایت ننگرهار که در چند دهه گذشته از سوی مردم غصب گردیده بود نشاندهی شده است. مسئولان میگویند پروسه بازگشت زمین‌های غصب شده را با جدیت کامل آغاز نموده است. مولوی عبدالستار محمد رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار که مسئولیت کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی را نیز بر عهده دارد در یک نشست خبری گفت در شهر جلال آباد و ولسوالی‌های مختلف ولایت ننگرهار بیش از 50,000 جریب زمین ملکیت دولتی که از سوی مردم غصب شده تثبیت گردیده است. وی گفت بیش از 100 جریب زمین برگشته را به گونه قانونی به مردم به اجاره داده که عواید آن به خزانه دولت واریز می‌گردد و پروسه بازگشت تمامی زمین‌های غصب شده با جدیت کامل ادامه دارد.
در ننگرهار ولایت مرکز به شمول در شیرزاد و سرخود، سپینغر، کوس، کنر، کوټ او هسکامین، مامندره، بټیکوټ، غنیخیل او سپینغر ولسوالۍ کې تر دې دمه 35,409 جریب عمارتي ځمکه تثبیت کړې ده، چې له دې جملې څخه 116.6 جریب استرداد او خلکو ته د عمارت د اصولو مطابق په اجاره ورکړل شوي او دا لړۍ به دوام.
مولوی عبدالستار محمد افزود بیشتر این زمین ها از جانب مقامات بلندرتبه رژیم قبلی و کلای پارلمان و افراد زورمان غصب گردیده است. وی گفت این غاصبین را کسانی بانها نشاندهی کرده که زمین های غصب شده از جانب این افراد بالایشان به فروش رسانیده شده است.
مختلف ولسوالی و که در ننګرهار مختلف خلق چې د تیر جمهوریت په مختلفو منصبونو باندې هغوی او لکه هغې کې د مشرانو د جرګې مسؤول، په هغې کې د ولسي جرګې وکیلان، په دې کې رئیسان، په دې کې مختلف خلق دي او د هغې دغه زمونږ نه تاسو ته ښه معلومه ده. دا خبره مونږ نه کوو چې مونږ ویو چې هغو غصب کړي دي، دا هم د دغه څوک چې په دې کې میشت دي د دوی نه مونږ استلامونه کړي دي. دوی هغه استلامونو په جواب کې مونږ ته ویلي دي چې مثلا د پیر صاحب شید احمد ګیلانی د خارګوټي هغه دغه چې دی نماینده امیرجان دولزه د خلکو د هغوی د لاس هغه اسناد مونږ ته راوړي دي، دغه رنګه د حاجي ادریس او داسې د حاجي قدیر حاجي صاحب د زوی داسې دغه نورو، نو دا خو د دو د خولې خبرې دي چې دغسې کار شوی دی. مونږ خو دلته نه وو په دې وطن کې، خو خبره دا ده چې دا چا د چا نه روپۍ اخیستې او ځمکه ورته ورکړې ده، دوی مکلف دي چې بیرته د خپلو خلکو باندې روپۍ وسپاري.
مسئولی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی گفت زمانی که پروسه تثبیت تمامی زمین‌های غصب شده با پایان رسید، غاصبین این زمین‌های غصب شده را نیز به میز محاکمه خواهند کشانید. بر اساس معلومات کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی در ولایت ننگرهار بیش از 400,000 جریب زمین دولتی غصب گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از بازگشت عراق به نقش طبیعی و مؤثر خود در منطقه غرب آسیا ابراز خرسندی کرد. حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که به دعوت فواد حسین همتای عراقی خود به بغداد سفر کرده است، در بدو ورود به پایتخت این کشور در ضمن ابراز خرسندی از بازگشت عراق به نقش طبیعی و مؤثر خود در منطقه گفت نقشه منطقوی عراق امروز بیش از هر زمانی برجسته شده و حضور ایران در بغداد همزمان با برگزاری نشست پارلمان های عربی در این شهر نشان می دهد که عراق به جایگاه طبیعی خود بازگشته است. امیر عبداللهیان با بیان این که مشورت های نزدیکی بین تهران و مقامات عالی رتبه عراق در خصوص مسائل مهم منطقوی و بین المللی وجود دارد افزود، این سفر با هدف پیگیری موضوعات دو جانبه و ادامه مشورت ها با بغداد در خصوص مسائل مهم منطقوی و بین المللی صورت می گیرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران همچنین در محل شهادت فرماندهان پیروزی، حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در مسیر میدان هوایی بغداد توقف و به این شهدا ادای احترام کرد. حسین امیر عبداللهیان در سفر به بغداد علاوه بر مذاکرات رسمی با همتای خود با رئیس جمهوری، صدر اعظم، رئیس پارلمان، رئیس شورای عالی قضایی و رئیس شورای امنیت ملی عراق دیدار و در خصوص روابط دو کشور و همکاری‌های منطقوی گفتگو خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به مفاد مندرج در بیانیه اخیر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا واکنش نشان داد و گفت برخی دولت‌های اروپایی صلاحیت توصیه موازین حقوق بین‌الملل به دیگران را ندارند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مدعی توقیف خودسرانه اتباع اتحادیه اروپا از سوی ایران شد و به این موضوع اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است اتحادیه اروپا قویاً مخالف توقیف‌های خودسرانه اتباع اتحادیه اروپا و دو تابعیت‌های بریتانیایی اروپایی از سوی ایران است و از ایران می‌خواهد تا به توقیف‌های شهروندان خارجی در راستای رسیدن به اهداف سیاسی پایان دهد. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر منتشر از سوی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود در شرایطی که برخی دولت‌های اروپایی با پایبند نبودن به هنجارهای حقوق بین‌الملل در مسیر نقض تعهدات بین‌المللی به حقوق بشر گام برمی‌دارند، صلاحیت ندارند که منادی اجرا و رعایت موازین حقوق بین‌الملل و توصیه آنها به دیگر دولت‌ها باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت برخی دولت‌های غربی بر اساس معیارهای خود ساخته و غیرقانونی تحریمی شمار قابل توجهی از شهروندان ایرانی را به دلایل واهی و اتهامات بی اساس به شکل خودسرانه توقیف و به زندان‌های طویل المدت محکوم و یا به کشور متخاصم مسترد کردند. کنانی چافی تصریح کرد این دسته از دولت‌ها احکام سیاسی و غیر حقوقی دادگاه‌های خود را جایگزین قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی کرده و در حالی که کوچکترین توجهی به حقوق شهروندان زندانی دیگر کشورها ندارند، ریاکارانه دیگران را به رعایت آنها توصیه می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی خود آگاه و پایبند است و وقتی و وفق قوانین و مقررات داخلی و تعهدات بین‌المللی خود در حوزه‌های مختلف اقدام می‌کند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با تأکید بر استقلال قوه قضاییه گفت با دولت‌های اروپایی توصیه می‌شود به جای فضاسازی‌های تصنعی، طلبکارانه و نامتعارف، چنانچه به مقررات بین‌المللی پایبند نیستند، حداقل به بخشی از هنجارهای ادعای خود عمل کنند. وزارت امور خارجه ایران در اعتراض به تداوم اتهام‌زنی‌های بی‌اساس مقامات بریتانیایی علیه جمهوری اسلامی، کاردار موقت این کشور در تهران را احضار کرد. رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران در ملاقات خانم ایزابل مارش کاردار موقت سفارت بریتانیا در تهران طرح ادعاهای بی‌پایه و اساس را تداوم سیاست ایران هراسی خواند و توقف این رویکرد غیر دوستانه دولت بریتانیا را خواستار شد. و همچنین ضمن سیاسی کارانه دانستن تحریم‌های جدید بریتانیا افزود کشوری که شدیدترین تبعیض‌ها و اجحاف‌ها را در حق مهاجران و مسلمانان روا داشته و پناهجویان را برخلاف قوانین بین‌المللی بالاجبار به رواندا منتقل می‌کند در جایگاهی نیست که در مورد حقوق بشر سخن بگوید. رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در 14 دهه گذشته نشان داده که تسلیم جفسازی ها و فشارهای خارجی نمی شود و بر همین اساس به زودی پاسخ متقابل نسبت به تحریم های رژیم بریتانیا را اعلام خواهد کرد. خانم ایزابل مارش اعلام کرد مراتب را در اسرع وقت به لندن منعکس خواهد کرد. گفتنی است از ابتدای اغتشاشات اخیر در ایران یعنی اواخر سپتامبر مقامات بریتانیایی نه تنها با اظهارات مداخله جویانه درباره اوضاع داخلی ایران پرداختند بلکه ضمن حمایت از اغتشاشگران اقدام به اعمال تحریم‌های متعددی علیه نهادها و اشخاص ایرانی نیز کردند. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه سه‌شنبه 13 نهاد و 15 شخص در اتحادیه اروپا و 8 مقام بریتانیایی را تحریم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که در پاسخ به تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا و زودی تحریم‌های علیه این اتحادیه اعمال خواهد شد. اتحادیه اروپا در جدیدترین اقدام علیه ایران روز دوشنبه 32 مقام جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. از سوی دیگر بریتانیا نیز همان روز اقدام به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران کرد. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
Who's شاهی که با خودش بازد جاودانه.
ایرانگشت عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیم خیلی هم بزن سخر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. رشته کوههای زاگرس که از غرب تا جنوب غربی ایران کشیده شده است، به سبب داشتن قلل همیشه سفید پوش و نزولات آسمانی خود، همواره مهد آبشارها و رودخانه های دائمی پرآب بسیار است. یکی از این آبشارهای زیبا و پرآب، آبشار شویست که به نام آبشار تلزنگ نیز شهرت دارد. این آبشار که بزرگترین آبشار طبیعی ایران است، در سال 2014 میلادی به عنوان یکی از آثار طبیعی و ملی ایران به ثبت رسید. آبشار زیبای شوی به عنوان یکی از منحصر به فرد ترین و بزرگترین آبشارهای خاورمیانه نیز شناخته شده است. مناظر کوهستانی، چشماندازی بکر و دیدنی‌های کم نظیر در مسیر رسیدن به این آبشار قرار دارند که جذابیت آن را دوچندان می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با این آبشار شگفت‌انگیز با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. آبشار شوی با ارتفاعی بالغ بر 85 متر و عرض 70 متر در روستای با نام شوی از توابع شهرستان دزفول در مرز دو استان خوزستان و استان لرستان در جنوب غربی ایران قرار گرفته است. شوی یک واژه لوری و به معنای لطافت است و اغلب ساکنان اطراف این آبشار از قوم لور و تیره بختیاری هستند. نام این آبشار در زمره زیباترین آبشارهای ایران قرار دارد. این آبشار مناظر بکری از طبیعت را به نمایش گذاشته است. آبشاری عظیم که از روی کوهی استوار به پایین می‌ریزد و قطرات آب را در هوا پراکنده می‌کند.
جریان آب به شدت به صخره‌های اطراف برخورد می‌کنند و صدای جوش و خروششان تا کیلومترها شنیده می‌شود. می‌توانید جایی در روبروی آبشار بنشینید و از دیدن این همه شگفتی لذت ببرید. در اطراف این آبشار طبیعتی تماشای جلوه‌گری می‌کند. طبیعت اطراف آبشار شوی و اکوسیستم خاص آن مکان مناسبی برای زندگی حیوانات و رویش گیاهان است. موقعیت مکانی این آبشار سبب شده که حیواناتی همچون کل، بز، پلنگ، سمندر ایرانی و خرس در آن زندگی کنند. به اطراف و پوشش گیاهی این منطقه که نگاه کنید، پوشش انبوهی از درختان افرا، زبان گنجشک، مو، انجیر و بید را خواهید دید که به صورت خودرو در این منطقه رویدند. بخشی از جنگل‌های بلوط زاگرس نیز در اطراف این آبشار است. یکی از گیاهان با ارزشی که در محیط این آبشار می‌روید، گیاه سیاوشان است که خاصیت دارویی دارد و برای بیماری‌های مانند زردی و کمک به دفع راحت سنگ‌های کلیوی بسیار مفید است. این گیاه کف بستر آبشار به صورت خودرو می‌روید. آب این آبشار نیز به علت آنکه از دل کوه خارج می‌شود، قابل خوردن است. پس اگر می‌خواهید آبی گوارا بنوشید، می‌توانید با خیال راحت از آب این آبشار استفاده کنید. این آبشار از درون غاری سرچشمه می‌گیرد و پس از بیرون آمدن از آن از صخره‌ای بلند به پایین می‌ریزد. آب پس از سقوط از ارتفاع به صورت پله پله در مسیری پوشیده از خزه‌های سبز جریان می‌یابد تا به رودخانه می‌رسد و در نهایت وارد دریاچه سد دز در استان خوزستان می‌شود. 40 کیلومتر پس از آبشار شوی، آبشار دیگری به نام آبشار دوم شوی وجود دارد. اگر مایلید تنی بر آب زده و کمی شنا کنید، بهترین گزینه آبشار دوم شوی است، زیرا دارای عمق و خطرات کمتری است.
اینجا ایران است.
ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم راست توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم راست توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
مشهد است، رادیو دری در خدمت شما هستیم با برنامه ایران گشت و در برنامه امروز به آبشار شوی در روستای شوی که از توابع شهرستان دسفول هست آمدیم و درباره جاذبه های دیدنی این منطقه با شما صحبت میکنیم. همچنان با ادامه برنامه با ما همراه باشید. عزیز، یکی از خصوصیات آبشار شوی این است که تا چند صد متری آبشار هیچ نشان و خبری از آبشار نیست و بعد از عبور از یک پیچ در منطقه کوهستانی با شیب‌های تند با یک باره از پیچ عبور می‌کنید و آبشاری فوق‌العاده زیبا و با شکوه را در برابر خود می‌بینید و این هم شاید یکی دیگر از شگفتی‌های طبیعت است که شکوه خود را با یک باره به نمایش می‌گذارد. مسیر رسیدن به آبشار شوی پیاده روی تقریبا طولانی مدتی را می طلبد. البته در صورتی که از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار باشید، پیاده روی در این مسیر نه تنها برای شما سخت نخواهد بود، بلکه بسیار جذاب و شیرین هم خواهد بود. در مسیر رسیدن به آبشار اصلی شوی شما چند آبشار کوچک را خواهید دید. پیاده روی در این مکان بکر که پر از درختان سرسبز است و همچنین رودخانه‌ای که از آنجا می‌گذرد یک تجربه فراموش نشدنی برای شما خواهد بود. عزیز، بهترین زمان برای سفر به آبشار شوی اواخر هوت تا اواخر ثور است. در این زمان آب و هوا معتدل است و طبیعت نیز در اوج زیبایی خود قرار دارد. در تابستان چون هوا گرم می شود و شما پیاده روی تقریبا طولانی دارید، ممکن است گرمای هوا برای شما آزاردهنده باشد. این منطقه چون در مکان نیمه کوهستانی قرار دارد، در فصل خزان و زمستان که هوا سرد می شود و چون مسیر سختی دارد و بارش برف و باران پیمودن راه را سخت تر و حتی گاهی غیر ممکن می کند، بهتر است که به آن سفر نکنید. البته اگر راهنما و تجهیزات سفر زمستانی داشته باشید، می توانید از دیدن این طبیعت زیبا در فصل خزان و زمستان هم لذت ببرید. دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم که سفر به آبشار شوی برای شما هم جالب و جذاب بوده باشه و شما هم فرصت کنید و از نزدیک این آبشار زیبا را ببینید. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا بسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما همراهان همیشگی برنامه رازهای زندگی. دوستان عزیز، همانطور که به خاطر دارید در برنامه گذشته به مهارت‌های ارتباطی زوجین پرداختیم و امروز هم قصد داریم با شما عزیزان و ادامه همین موضوع بپردازیم. همراهی شما مثل همیشه باعث افتخار ماست. دوستان عزیز، همانطور که گفتیم ارتباط مؤثر همسران ارتباطی است که در آن هر یک از زوجین پیام یکدیگر را همانطور که مقصود و منظور طرف مقابل است دریافت کنند. بسیاری از بحث‌ها و اختلافات خانوادگی ناشی از نداشتن مهارت‌های ارتباطی زوجین از قبیل درست صحبت نکردن و عدم توانایی در رساندن مفهوم و منظور افراد است. ارتباطات مؤثر باعث شکوفایی اشخاص و بهبود کیفیت زندگی می شود. در این میان، مجهز بودن همسران و مهارت‌های ارتباطی باعث سازگاری و رضایت آنها می شود. هنگامی که دو نفر تصمیم می گیرند با هم ازدواج کنند و پیشینه و سبک زندگی متفاوت از هم دارند، داشتن آگاهی و شناخت مهارت‌های برقراری ارتباط با همسر ضروری است. و اما دوستان عزیز، خدمتتان عرض می کنیم که ارتباطات بیش از این که شامل توانایی های ذاتی باشند، مهارت های خاصی را می طلبند که می توان آنها را آموخت و رشد داد تا بتوانیم با همسرمان صحبت کنیم و به حرف آنها گوش دهیم. برای بهبود مهارت های ارتباطی با همسرمان لازم است قوانین را رعایت کنیم. قانون اول این است که یک طرف را خلع سلاح کنید. این بدان معنا نیست که شما مجبورید سازش کنید یا تسلیم شوید یا اینکه نمی توانید عصبانی، ناامید و تحریک شوید. شما برای تمام افکار و احساسات خود حق دارید. فقط در نظر بگیرید که شریک زندگی شما نیز ممکن است حرف برای گفتن داشته باشد که ارزش گوش دادن و تأمل دارد. این گفتگو یک میدان جنگ نیست که شما باید ثابت کنید که حق با شماست. این مبارزه نیست که شما باید در آن برنده شوید. عزیزان، وقت وارد مکالمه می شوید، فقط یک واقعیت وجود دارد که فرد می تواند از آن اطمینان داشته باشد. شما باید از افکار، احساسات و برداشت‌های خودتان آگاه باشید. تنها چیزی که باید شما و همسرتان را به مکالمه وادار کند، چیزی است که هر یک از شما می توانید از آن مطمئن باشید، یعنی افکار، احساسات و برداشت‌های خودتان. متاسفانه تقریبا در تمام زوجین یک نفر توسط دیگری قربانی می شود. در نتیجه تمرکز بسیاری از مباحث آنها سرزنش یکدیگر است. در تلاش برای صحبت در مورد خود از متهم کردن، انتقاد یا سرزنش شریک زندگی خود جلوگیری کنید. شما اینجا هستید تا در مورد خودتان صحبت کنید، نه در مورد شریک زندگی یا بچه ها یا محل کار یا دوستانتان. به شریک زندگی خود نگاه کنید و با آنچه در این لحظه می توانید در مورد او برایش فاش کنید فکر نمایید. این خود یکی از مهمترین مهارت‌های ارتباطی زوجین است. همچنین شناخت احساسات غیر منطقی خود مهم است. آنها را با عنوان موارد نامناسب، نابالغ یا بی‌معنی رد نکنید. سعی کنید در مورد احساسات صحبت کنید که ترجیح می‌دهید از آنها دور شوید. احساساتی که می‌ترسید در صورت آشکار ساختن باعث خجالت و تحقیر شما شوند. به عنوان مثال، اگر احساس صدمه یا ناامیدی می‌کنید، این احساسات را با شریک زندگی خود در میان بگذارید. این در مورد چگونگی آسیب دیدگی و ناامیدی شما نیست. این فقط در مورد یک واقعیت ساده است که در آن صدمه دیده یا از آن ناامید شده اید و این باعث درد عاطفی شما می شود. دوستان، اغلب افراد از گفتگو درباره آنچه که می خواهند شرم می کنند و بر زبان نمی آورند. اما خواسته های شخصی از اعماق وجود شما ناشی می شوند که بیشترین آسیب پذیری را احساس می کنید. من می خواهم که مکمل من باشید. می خواهم با شما مهربان باشم. می خواهم یک بچه داشته باشم. وقتی شما و همسرتان در این سطح ارتباط برقرار می کنید، بسیاری از مسائل پیش پا افتاده بین شما از بین می روند و آشکار می شود که آنها صرفاً موارد بی نتیجه بودند که به منظور جلب توجه شما در روابطتان ایجاد شدند.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدی و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی، رسمش گاهی برد ساخته.
عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حسینی را با هم می‌شنویم.
بیایید از اولیای الهی استفاده کنیم، ببینیم اولیای الهی چی فرمودن، راهکار به ما دادن. الان مهارتایی رو که غربی ها در دنیای غرب مانور میدن، مهارتایی رو که مطرح میکنن برای ایجاد عشق، ما 14 قرن قبل پیغمبر بزرگوار اسلام اولیای الهی دقیقاً همون مهارت‌ها رو فرمودن. یه مهارتی که غربی‌ها میگن خانم آقا این مهارت‌ها رو به کار بگیرید، عشق در زندگیتون حاکم میشه، بعد احساس آرامش میکنید، بعد احساس خوشبختی میکنید. یکیش یه مهارتی به نام مهارت ارتباطی. ببینید دکتر جان گری، آقای دکتر بارون کوهن تو کتابشون آوردن، میگن خانم آقا کارتون رو کم کنید، بیاین زیر سقفتون کنار هم قرار بگیرید. این یک مهارت است، مهارت ارتباطی. مهارته؟ بله. چجوری مهارته؟ چون خیلی الان هستن تو خونهشون کنار هم نمیشینن. مگه ما الان کم داریم؟ فراوان داریم. خانم آقا تو خونن ها، زیر سقفشونن. آقا بیرون نیست، آقا هم خونه است، خانم هم تو خونه است. نمیان کنار هم بشینن، بلد نیستن، این مهارت رو ندارن. این یک مهارت است. 14 قرن قبل پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودن اگر زن و مرد کنار یکدیگر بنشینند، محلی که زن و مرد کنار یکدیگر مینشینند، محل رفت آمد فرشتگان الهی میشه. ملائکه الله فوج فوج، گروه گروه میرن و میان، میرن و میان. شما الان تصویر بفهمید، در این محفل نورانی ما فرشتگان الهی بیان و برن، چقدر رحمت میارن، چقدر نعمت میارن، چقدر با خودشون برکت میارن. فهمیدن اگر بشینن کنار یکدیگر، خونهشون محل رفت آمد فرشتگان الهی میشه، نعمت برکت. آقا فهمیدن جلوس المرئه عند عیاله احب الى الله من اعتکاف فی مسجد هذا. اگه مرد کنار خانمش بره بشینه، جلوس المرئه همینا، بشینه کنار عیالش بشینه، فهمیدن نزد خدا از اعتکاف در مسجد من ثوابش بیشتره، محبوب تره. چرا اینقدر تاکید کردن؟ چون وقتی شما میرید کنار هم میشینید، عشق ایجاد میشه. وقتی کنار همید، احساس محبت میکنید به هم دیگه، احساس میکنید هم دیگه رو دوست دارید، بعد احساس آرامش میکنید. بعد تسکن و الیها مصداق پیدا میکنه، احساس خوشبختی میکنید. این مهارت رو جدی بگیرن سروران بزرگوار. البته ما الان داریم در کشورمون که خانم آقا میرن کنار هم میشینن، یه مبل دو نفره دارن جای نشستنه، آقا میاد اینور میشینه، خانم هم اینور، جای دیگه ای نیست برای نشستن، مجبورن بیان اینجا کنار هم میشینن. ولی آقا اینوری میشینه تلویزیون اخبار یا فوتبال، خانم هم اونوری با تلفن آرا بیزو میگفتی مامان اینا روهاشون اینور پشت به هم دیگه. ما الان داریم اینجوری میشینن، الان فایده نداره. پیغمبر خدا اگر فرمودن محل رفت و آمد فرشتگان الهی میشه، احب الی الله من اعتکاف فی مسجدی هذا، معلوم منظور اینه که آقا بیان خانم آقا روبرو هم میشینن، نه پشت به هم دیگه روهاشون اونور. ما الان داریم خانم آقا میان روی مبله میشینن، روبرو هم میشینن، اما سگرمه ها تو هم عین مالک جهنم به هم دیگه نگاه میکنن. نه فایده نداره، معلومه منظور آقا اینه که بیان با محبت به هم دیگه نگاه کنن، نگاه محبت آمیز به هم دیگه داشته باشن، با مهربونی به هم دیگه نگاه کنن، لبخند بزنن به هم دیگه. آقا فهمیدن اگر مرد بزن و زن به مرد نگاه محبت آمیز داشته باشن، نظر الله تعالی الیه ما نظر الرحمه، خدای تعالی به اونها به دیده رحمت نگاه میکنه، خدای تعالی به اونها به دیده رحمت نگاه میکنه. اینها راه باز شدن درهای رحمت خدا سروران بزرگوار. اون چیزی که در رحمت خدا رو به روی شما باز میکنه محبت به زن و بچتونه، خوش اخلاقیه، شما لبخند بزنی، مهربانی کنی برای خانم هم اینجور. اینا درهای رحمت خدا رو به روی انسان باز میکنه.
دوستان همراه، گوش دادن یکی از مهمترین مهارت‌های ارتباطی زوجین است که باید آن را یاد گرفته و توسعه داد. صرف شنیدن و معنای گوش دادن نیست. فقط وقت علاقه بی قید و شرط شخصی که با ما صحبت می کند را درک می کنیم، می توانیم واقعا آن شخص را بشناسیم. گوش دادن کاملا مربوط به شخصی است که به او گوش می دهید. دیدگاه خود را کنار بگذارید. افکار، عقاید یا واکنش‌های شما نسبت به صحبت‌های طرف مقابل هم بی‌ربط و هم نامناسب هستند. شخصی که صحبت می‌کند برای مشاوره یا راهنمایی به دنبال شما نیست. آنچه واقعاً احتیاج دارند شنیده شدن است تا احساس کند که دیده می‌شود. همانطور که با همدلی به همسرتان گوش می دهید و احساس او را درک می کنید، با او به عنوان یک شخص حس ترحم پیدا کنید. شما دیدگاه جدید پیدا خواهید کرد. وقتی به مسائل شریک زندگی خود گوش فرا می دهید، واکنش های بیش از حد شخصی خودتان نسبت به آنها مهم نخواهند بود. همانطور که شریک زندگیتان با شما صحبت می کند و به شما کاملا گوش می دهد و احتمال زیاد هر دوی شما به درک عمیق تری از تجربیات و احساسات یکدیگر می رسید. این سطح بینش و درک با همراه احساس همدلی و دلسوزی که با آن همراه است و روشن شدن بسیاری از سردرگمی های موجود در بین زن و شوهر کمک می کند. و اما با آموختن و رعایت کردن مواردی که بیان شد، می توانید مسائل و واکنش های شخصی که منجر به ایجاد مشکل بین شما می شوند را شناسایی کنید. اکنون می دانید که برای جلوگیری از درد سر در آینده و دنبال چیزی باشید و اگر با یکدیگر به مشکل برخوردید، می توانید اتفاقات را تشخیص داده و سریع تر با آنها کنار بیایید. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید و شنونده بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ضمن آرزوی قبولی راز و نیازها و طاعات و عباداتتان دعوت میکنم با برنامه اذانگاهی قرار بندگی همراه شوین.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای رحمت‌های بی پایان و سلام. ظهری تازه و فرصت نو برای راز و نیاز. خدا را شکر به خاطر حلول ماه پر نور و سرور و مبارک شعبان. در استقبال از لحظه های نورانی راز و نیاز در اولین روز ماه شعبان راه زیادی نمانده. الحمدلله رب العالمین. همراهان گرامی، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:06:42 خواهد بود. دوستان، امروز اولین روز از ماه عزیز شعبان است. ماه شعبان ماه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و این از امتیازات ماه شعبان است که حضرت نیز در روایت فرمودند شعبان ماه من است. ماه شعبان مقدمه ورود به ماه مبارک رمضان است. بنابراین وظیفه ما در این ماه خودسازی است تا با خودسازی به شرایط خوبی برسیم که بتوانیم وارد ماه مبارک رمضان شویم. برای اینکه انسان کاملا برای ورود به ماه عزیز رمضان آماده شود، دستور داده شده که انسان مؤمن در ماه شعبان بیشتر استغفار کنه و همچنین صدقه بدهد.